ایران را بشنویم.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
به ساعت 17:33 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های پاییزی شما هستیم.
پیشران
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. اجازه بدین در آغاز برنامه، امروز که روز پژوهش هست و همینطور هفته پژوهش، رو به همه شما دانشمندان ایران و پژوهشگران تبریک و تهنیت بگم و همینطور به ملت عزیز ایران. خوشحالیم که در این لحظه شنونده برنامه پیشران هستید. برنامه امروز ما به صورت ویژه با موضوع پژوهش تقدیم حضورتون میشه. یقین داریم که در دنیای امروز ما که دنیای علم و فناوری هست، بدون پژوهش کوچکترین گامی رو نمیتونیم برداریم. اگر محصولی به دست میاد و اگر ما در عرصه‌ای موفقیتی داریم، با پژوهش هست. به همین سبب در برنامه امروز از مهمانانی دعوت خواهیم کرد که در عرصه پژوهش برای ما و شما سخن بگن. مهمان ما آقای مهندس محمدعلی ساداتی هستن که بنیانگذار و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستن و در عرصه علمی کار میکنن که در مرزهای دانش و به تعبیر دیگری های تک هست. ضمن این که به ایشون هم تبریک میگیم، ازشون درخواست بکنیم درباره پژوهش صحبت بکنن و اینکه پژوهش‌ها چگونه میتونن تجاری بشن. بفهمید آقای مهندس ساداتی.
درود بر ایران و ایرانیان عزیز. امروز با توجه به اینکه هفته پژوهش هستش و بحثی که ما می‌خوایم داشته باشیم رو بحث پژوهش و دستاوردهایی که پژوهش میتونه منجر به خلق ثروت بشه برای کشور رو در موردش صحبت داشته باشیم.
حتما آقای مهندس صادقی، به جهت اینکه اکثر پژوهش‌ها تبدیل میشن به مقاله و میرن توی مجله‌های بزرگ دنیا.
درسته.
این پژوهش‌ها تبدیل به تولید نمیشن.
درسته.
کاربردی نمیشن.
درسته.
تبدیل به ثروت نمیشن. ما چی کار باید بکنیم که پژوهش ها تجاری سازی بشن؟
خیلی سوال، شاید یکی از دردای اصلی جامعه دانشگاهی ما همین موضوعی که شما مطرح فرمودید. متاسفانه به دلیل اینکه جامعه دانشگاهی ما یک مقدار، البته تو سالهای اخیر به خاطر در واقع فعالیت های فناورانه این بیشتر شده، ولی خب خیلی خیلی جای کار بیشتری داره، یه مقدار ارتباطشون با صنعت کم هستش. به این خاطر معمولا طرحهای پژوهشی که تعریف میشه بعضن بر اساس نیازهای روز جامعه نیستش، در حالی که پژوهش خودش قدرتی رو داره. پژوهش میتونه منجر به خلق یک سری راهکارهای جدید برای ایجاد یک سری ایده های فناورانه بشه و اون ایده های فناورانه در نهایت میتونن تبدیل به ایده های تجاری بشن و در نهایت تبدیل به اشتغال و ایجاد خلق ثروت بشه.
آقای مهندس صادقی، خود شما مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستید و محصولی که دارید ارائه میکنید های تک هست.
بله.
پژوهش شما چگونه اتفاق افتاد و چگونه وارد تجاری سازی شدید؟
درسته. شرکت ما شرکت دانش بنیان هستش. ما هدفمون رو بر این اساس گذاشتیم. محصولی رو بیایم در واقع تولید بکنیم که اون محصول بر اساس یک تکنولوژی پیشرفته باشه. های تک در واقع اون چراغ راهی هستش که میتونه اون پژوهش‌های دانشگاهی ما رو، پژوهش‌های محققین، دانشجویان و هیئت‌های علمی ما رو به اون سمت سو سوق بده.
من پوزش میخوام آقای مهندس صادقی، شما اشاره کردید که خیلی از پژوهش‌ها بر اساس نیاز نیست، چون بر اساس نیاز نیست نمیتونه تجاری سازی بشه.
درست.
شما پژوهشی که کردید در دانشگاه و همکاران شما پژوهشی کردید که مورد نیاز جامعه بوده و به این سبب تونستین تجاری سازی بکنید.
درسته.
نکته‌ای که مد نظرتونه این هست؟
بله دقیقاً. تیم تحقیق و توسعه ما متشکل از چندین هیئت علمی هستند. ما اعضای هیئت علمی که ما انتخاب کردیم تماماً اعضای هستند که دارای ایده‌های فناورانه هستند. اینها کسانی بودند که واقعاً دوست نداشتن که صرفاً ماحصل سالها زحمتشون بخواد تبدیل به یه مقاله‌ای بشه که شاید تو کتاب دانشگاه بخواد خاک بخوره. اونا تمایل داشتن که تحقیق و پروژه‌شون بخواد تبدیل به یک محصول بشه، محصولی که بخواد نیاز یک جامعه رو مرتفع بکنه.
چه به همه دانشجویان اینجوری فکر نمی‌کنن یا همه استادان به این موضوع توجه کامل ندارن؟
دلیل اصلیش اینه که روحیه فناوری وجود نداره. جامعه دانشگاهی ما خیلی با فضای تولید، با نیازهای تولید آشنا نیستن. نیاز فناورانه در واقع اون عاملی هستش که میتونه ایجاد انگیزه بکنه برای جامعه دانشگاهی ما. یعنی نیاز یک تولید کننده میتونه ایجاد انگیزه بکنه برای جامعه دانشگاهی ما. این جمله خیلی جمله مهمی هستش. یعنی یک بستر کاملا برنده برنده. یعنی نیاز یک تولید کننده، خود تولید کننده شاید باورش نشه که میتونه این نیاز رو توی جامعه دانشگاهی ما مطرح بکنه و چه انرژی و چه انگیزه‌ای برای افراد دانشگاهی ما ایجاد بشه. حتی تو چند سال اخیر خب قطعا به وجود آمدن پارک‌های علم و فناوری، با وجود آمدن مراکز رشد، معاونت‌های فناوری، ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها، این ارتباطات داره بیشتر میشه، ولی جای کار خیلی خیلی بیشتری داره. در واقع این مراکز که اسم بردم ازشون میتونن به عنوان کاتالیزور عمل بکنن و هیئت‌های علمی ما رو با جامعه تولید کننده ها بیشتر آشنا بکنن. این دوتا جامعه خیلی از همدیگه قریبن متاسفانه. این دو جا این بضاعت علمیش رو خواهد گفت و تولید کننده هم نیازهای بازار رو میگه.
برگردیم به شرکت دانش بنیان شما و پژوهش‌هایی که شما انجام دادید و تبدیل شده به ثروت.
بله.
چه محصولی تولید میکنید؟
ما اولین تولید کننده کیت‌های مولکولی IVD در ایران هستیم. کیت های مولکولی IVD در واقع برای تشخیص بیماری ها و یه سری ناهنجاری های ژنتیکی استفاده میشه. این محصولات های تک هستند.
مجموعه پژوهش های شما تبدیل شد به یک محصول و اون محصول؟
بله. دقیقاً
چی هستش؟ کیت‌های
بله کیت‌های تشخیص آنیوپلویدی ها هستش، تشخیص یک سری از تریزومی ها و یک سری سندروم ها مثل سندروم دان. ما میتونیم در واقع یک سری ناهنجاری های ژنتیکی رو در بعد به تولد تشخیص بدیم. ما تک تک در واقع پروژه هایی که تعریف میکنیم، پژوهش هایی که برای واحد آرندی تحقیق و توسعه ما تعریف میشه، بر اساس یک نیاز جامعه پزشکی در واقع اون تعریف ایجاد میشه. محصولات تشخیصی هستن که برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی توی آزمایشگاه‌های ژنتیکی سراسر کشور مورد استفاده قرار میگیرن.
تجربه شما تبدیل به محصول شده، وارد بازار شده الان؟
بله، ما
مورد استفاده قرار میگیره.
ما الان استارت کار شرکت با یک دونه محصول بود برای تشخیص سندروم دان، ولی الان با توجه به اینکه تکنولوژی‌های شرکت افزایش پیدا کرد و توی حوزه‌های تشخیصی بیشتر تونستیم ما دستاوردهای علمی داشته باشیم، ما الان نزدیک به 20 تا محصول تشخیصی داریم. کیت های تشخیصی در واقع کمک کننده پزشکان ما هستند در تخصص های مختلف برای اینکه بتونن یه سری ناهنجاری های ژنتیکی رو تشخیص بدن و یا یه سری از بیماری هایی که میتونن عاملشون رو با یک تشخیص دقیق تر که در واقع تشخیص مولکولی هستش رو بشه در واقع شناسایی بشه. ما رنج متنوعی از تشخیص های بیماری های ژنتیکی رو داریم که از شایع ترین اونها من بخوام اسم ببرم، تالاسمی آلفا و تالاسمی بتا که شایع ترین بیماری های ژنتیکی کشور ما هستش به خاطر ازدواج فامیلی که صورت میگیره، یا یه بیماری است به نام SMA، این هم یکی از بیماری های شایع کشور ما هست. ما این محصولات رو در واقع جایگزین یک سری محصولات هایتک وارداتی داریم میکنیم، یعنی تمام محصولات شرکت ما جایگزین کیت های هایتک وارداتی شدن. مثلا همین بحث تالاسمی آلفا و تالاسمی بتا، یک شرکتی هستش توی کشور هلند که اصلا در انحصار اون هست و ما تونستیم به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم و در رابطه با بحث SMA هم همین هستش و ما تونستیم با این تکنولوژی این کشور هلند دست پیدا بکنیم. در رابطه با بحث سندروم دان ما تونستیم به تکنولوژی کشور سوئد دست پیدا بکنیم. در رابطه با بحث ما تشخیص هویت رو داریم، اینو تونستیم تکنولوژی یک شرکت بزرگ امریکایی ما تونستیم دست پیدا بکنیم. و یا در تشخیص بعضی از بیماری‌های عفونی مانند HPV که در حال حاضر در واقع شیوع زیادی پیدا کرده، ما تونستیم به تکنولوژی یک شرکت آلمانی و تکنولوژی یک شرکت اسپانیایی دست پیدا بکنیم. اینها خب باعث افتخار این شرکت و باعث افتخار ایران زمین هستش که جوانانش تونستن دستاوردهایی داشته باشن که از یک سری محصولات های تک از وارداتشون جلوگیری به عمل بیادش. هر کدوم از این محصولات توی بازار بین‌الملل هر کدوم از $1,000 تا چند هزار دلار قیمتشون هستش، در حالی که این محصول وقتی که توی بازار داخلی تولید میشه با قیمت‌های فوق‌العاده مناسب‌ترین اتفاق میافته. چرا؟ چون اونجا در واقع خود محصول های تک، تعریف محصول های تک این هستش که مواد اولیه توش خیلی مفهومی نداره، بیشتر دانش فنی هستش که ارزش محصول رو میبره بالا. ما دیگه اون دانش فنی رو خودمون داریم، تو کشور خودمون داریم و دیگه نیازی نیستش که بابت واردات اون دانش فنی بخوایم ارزش.
آقای مهندس ساداتی، نتیجه پژوهش هایی که شما و همکارانتون داشتین تبدیل شده به کیت های تشخیصی؟
بله.
که اینها به صورت های تک هستن. شما در این زمینه صادرات دارین؟
ما زمینه های ایجاد صادراتمون رو کاملا مهیا کردیم که بعد از عقص پروانه صادرات که توسط اداره کل تجهیزات پزشکی به ما داده میشه، ما میتونیم بحث صادراتمون رو شروع بکنیم. محصولات ما با توجه به اون سطح تکنولوژی که دارن و ما مبنای کارمون برای صادرات بوده، ما تو پروسه عقص نشان CE هستیم. نشان CE در واقع همون نشان فروش در اروپا هستش که شما بخواید تو هر بازار بین‌المللی حضور پیدا بکنید، نیاز هستش که این نشان رو به دست بیارید تا اعتبار پیدا بکنه محصول شما. ما تو پروسه عقص نشان CE هستیم برای صادرات محصولاتمون. بعد از عقص این نشان و عقص پروانه در واقع صادرات، محصولات ما به اقصا نقاط دنیا قابلیت صادراتی دارن.
نتیجه پژوهش‌های مورد نیاز کشور تبدیل شده به ثروت، تبدیل شده به کیت‌های تشخیصی برای نیاز کشور که شما با توجه به صحبتی که میکنید مازادش رو دارید صادر میکنید، بله. یا قرار صادر بکنید، من بله. نیازهای کشور کلن
بله.
در شرکت شما تامین خواهد شد. من بله. ممنونم از توضیحی که در بحث پژوهش ها بیان کردید. شما به عنوان یک نمونه از پژوهشگران کشور که پژوهش های شما و همکاران شما تبدیل شده به یک شرکت دانش بنیان و در شرکت دانش بنیان تبدیل شده به مسئولی که هم جلوگیری میکنه از واردات این کیت ها و همینطور خروج ارز و همینطور بحث صادرات و بحث توسعه کاری و همینطور ثروت.
بله.
خانم ها آقایان، در این فرصت ارتباطمون با خانم دکتر آمیتیس رمضانی برقرار شده. خانم دکتر آمیتیس رمضانی استاد بیماری های عفونی هستند و همینطور مدیر گروه تحقیقات بالینی انیسیتو پاستور ایران. خانم دکتر آمیتیس رمضانی همچنین دبیر انجمن متخصصان عفونی ایران هم هستند. خانم دکتر رمضانی، به برنامه پیشران خوش آمدید. هفته پژوهش هست و تا اونجا که من اطلاع دارم و اینکه شما مدیر گروه تحقیقات بالینی انیسیتو پاستور ایران هم هستید، پژوهشی دارید یا پژوهش‌هایی دارید؟ ما می‌خوایم درباره یکی از این موارد صحبت بکنیم در فرصت امروز. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، در گروه تحقیقات بالینی ما پژوهش‌های متعددی داریم. من یکی از اونایی که به نظرم میاد در حال حاضر بیشتر اهمیت داره اونو خدمتتون عرض می‌کنم.
حتماً بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از زمانی که این قضیه کووید شروع شده، میتونم بگم خیلی از تحقیقات به سمت موضوع کووید متمرکز شده. یکی از این موارد عفونت مجدد بود که آیا این سال مطرح میشد، به خصوص سال گذشته، و این بود که آیا کسی که مبتلا به کرونا میشه دوباره مجدد عفونت کرونا پیدا میکنه یا نه. یه سری تحقیقات ما تو این زمینه بود که خب نتایجش هم خیلی نتایجی بود که مشابه بود تقریبا با کشورهای دیگه. ولی بعد از اینکه این قضیه روشن شد، ما اومدیم به یه عارضه‌ای به اسم کووید بلند مدت متمرکز شدیم. و دلیل اینکه اینقدر برامون اهمیت پیدا کرد این بود که دیدیم تقریبا 80% افرادی که از بیماری بهبود پیدا میکنن، 2 تا 3 هفته بعد از بهبود بیماری PCRشون منفی میشه، یک سری علائم همچنان درشون پابرجا هستش. بر همین تمرکزمون بیشتر بر روی بررسی عوارض بلند مدت کووید 19 در مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفت، که از 2 سال پیش فکر میکنم ابجد و اولین مقالاتی هم بود که ما دادیم. این بود بعضی بیماران بهبودی کامل پیدا نمیکنن و بعضی علائم همچنان تداوم پیدا میکنن. خب این خیلی برای ما مهم بود، برای اینکه این علائم متفاوت بودن و میتونستن یه اثر طولانی مدت روی بیمار بذارن.
خب دکتر رمضانی، این پژوهش تمام شده یا همچنان این پژوهش در حال بررسی و تحقیق هست؟
ببینید، همچنان در حال تحقیق هست، ولی با توجه به اینکه ما تقریبا نزدیک 300 تا بیمار وارد این مطالعه شدن و تقریبا 1 سال فالوآپ شدن، ما داریم مقاله 1 سال بعدمون رو می‌نویسیم. حالا ممکنه که این بیماران در پیگیری‌های بعدی همچنان یه سری علائم رو دارن که اونا رو باز بررسی خواهیم کرد ببینیم که واقعا تا کی باقی میمونن. ولی الان ما مواردی داریم که فرد تا 1 سال بعد هم همچنان یه سری علائم رو داره.
خانم دکتر رمضانی، ما الان به دلیل روز پژوهش و بحث پژوهش و هفته پژوهش داریم به این موضوع میپردازیم که چرا پژوهش ها در بسیاری از موارد کاربردی نیستن، تبدیل به مقاله میشن. اما نکته‌ای که شما دارید اشاره میکنید به نظر میاد با توجه به اینکه بحث درمانی وجود داره، این مقاله یا پژوهش شما داره تبدیل میشه به یک مورد کاربردی. پرسش مستقیم من این هست که ما چگونه میتونیم پژوهش بکنیم که این پژوهش های ما کاربردی باشن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، پژوهش 3 دسته است. بعضیش بنیادی فقط، بعضی ها کاربردی صرفه، بعضی بنیادی کاربردیه. من فکر میکنم بهترین پژوهش ها پژوهش های بنیادی کاربردی باشن، اگرچه که خود بنیادی هم یک زمانی ممکنه که برای جامعه، یعنی اون علم و دانشی که تولید میکنه، زمانی به نفع جامعه باشه. ولی خب ترجیحاً آدم دوست داره در پژوهش که یک تولید علمی انجام میشه به یک نتیجه‌ای برسه، به یک محصولی برسه. حالا این محصول ممکنه جنبه اقتصادی داشته باشه، به یک تولید باشه، یا یک اصلاح و تغییر در یک مشکل بهداشتی جامعه باشه، یا اصلاح یک مشکلی باشه که در حال حاضر در جامعه است و با این پژوهش میتونیم هم اونو بهترش کنیم، برای به اصطلاح مشکل رو برطرف کنیم، هم یه ایده داشته باشیم برای اینکه چه کارهای دیگه میشه انجام داد برای بهبودی بیشتر و نتایج بهتر. بنابراین پژوهش میتونه در قالب‌های مختلف باشه، از اینکه یک چیز جدیدی رو کشف کنی تا اینکه یک پیشبینی رو برای جامعه انجام بدی، یا یک چیز رو اِوالویشن یا ارزیابی کنی تاثیر یک دارو یا یک ماده یا یک واکسنی رو، و اینا همش در قالب پژوهشه. ولی هر چقدر که مطالعه از اول یا اون ایده پژوهشی که در اون پژوهشگر وجود داره هدفمندتر باشه، قطعاً ما زودتر به اون نتیجه محصول که حالا میکنه هر کدوم از این مواردی که الان خدمتون گفتم باشه، زودتر میتونیم برسیم و قطعاً کاربردی‌تر خواهد.
من سپاسگزاری میکنم خانم دکتر رمضانی.
خب آقای دکتر خیلی متشکر که ما رو پذیرا شدید. معرفی شما به شنوندگان.
به نام خدا، نظام عسقری پور دشت بزرگ هستم. تحصیلاتم جغرافیای طبیعی هست، گرایش ژئومورفولوژی، یعنی فرایندها، فرمها و اتفاقی که روی سطح زمین میفته در حوزه علمی ما بررسی میشه با چشمانداز چنین موضوعی، رابطه انسان و محیط طبیعی.
شنوندگان محترم، برای کسی که دیگه از دوره دیپلم تا دکترا در کار تحقیق و فعالیت‌های پژوهشی بوده، حتما باید هفته پژوهش رو تبریک بگیم. ضمن عرض تبریک خدمت شما، می‌خوایم نقش تحقیق رو در امروز روز کشورمون بگیم.
بالاخره جایگاه تحقیق و پژوهش، اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، یعنی در تاریخ بشر و بعد میم تاریخ خود کشور خودمون، یکی از آیتم‌های اصلیه توسعه پایدار مثلا در هر جامعه ساختارهای پژوهش و ارزشی که به اون پژوهش میدن. حالا یه بخش این ارزش گذاری اون میزان اعتباراتی رو که مثلا در اختیار ساختارهای پژوهشی قرار میدن، اون ساختار سازی که حالا وزارت علوم شکل میگیره، مثلا سازمانهای تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی شکل میگیره در عرصه‌های مختلف، این غیر قابل انکاره. خب حالا ما ساختار سازیامونو داشتیم، حالا تو چند سال گذشته، یکی دو دهه گذشته، با ورود بحث‌های پارک‌های علم و فناوری در کنار مثلا وزارت و علوم و مؤسسات تحقیقاتی، خب کارهای خیلی خوبی شده. ولی اینکه اگه ما یه واکاوی بکنیم، آیا واقعا جایگاهی که تحقیقات داره ما اون ارزشش رو بهش دادیم، استفاده کردیم، مسیر سازی کردیم؟ اینجا خب یه جایی واکاوی داره که اینجا به قول معروف نیازه که نقد و بررسی بشه. نقد و بررسی های هم شده و نتایج نشون میده که، حالا اینو من از قول گزارش مرکز پژوهش های مجلس میگم، قالب حالا به قول معروف پژوهش هایی که در جامعه ایران تو مؤسسات و دانشگاه انجام میگیره، تقریبا میشه گفت یه مشکل خیلی اساسی دارن و اون عدم تقاضا محور بودن این پژوهش هاست. وقتی میگیم تقاضا محور بودن یعنی چی؟ یعنی یک مؤسسه مالی، چه دولتی باشه چه بخش خصوصی باشه، یک مسئله ای داره، یک موضوعی داره، یه مشکلی داره و اینو میخواد بسپاره به یه پژوهشگری. آیا ما ظرفیتی که وجود داره رو به شکل تقاضا محوری مدیریت میکنیم، یعنی سازوکاری تعریف بکنیم که به خوبی بتونیم از این ظرفیت دانشجوها استفاده بکنیم، مشکلات و مسائل همه بخش‌های مختلف حوزه‌های مختلف، امروزه دیگه تحقیقات تقریبا میشه گفت و پژوهش‌ها همه ساختارهایی رو که مرتبط با زندگی انسان در بستری به اسم زمین هستن و در بر میگیره.
شنوندگان گرامی، امیدوارم ارزش تحقیقات در کشورمون هرچه سریع‌تر و عمیق‌تر شناخته بشه و در مسیر پیشرفت به کار گرفته بشه.
خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه این برنامه ویژه رو شنیدید، من و یکایی که همکارانم سپاسگزاری میکنم. آقای زماری صدا بردار برنامه بودن، بانو فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی مجری این برنامه. لحظه هاتون خوش. امشب
شب یلداسو همه چی مهیاسو الهی که نصیبتون بشه هر چی که دلتون خواست میهن که تو خونه هاتونه سلامتی همراهتونه آرزوی میهن همین خنده ی روی لبهاتونه از میهن مهن میهن یلداتون مبارک
بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن شیرینی بخش یلدای هم میهن پیشا پیش یلدای سال 1400 بر همه هم میهنان مبارک
نفسم دیگه بالا
نمیاد. ای بابا یه ساعت دیگه میرسیم اگه طاقت بیاد. میرم
کشم
دیگه. آقا این ماشین ما نفس نمیکشه. یه فیلتر خوب براش بزن.
برای اینکه نفس ماشین تازه بشه باید فیلتر البرز بندازم براش.
فیلتر یعنی البرز.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
23 تا 25 آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
خوشبار مخلوط 25%.
شیر، خامه و پنیر 25%.
چای قلم 30%.
مربا 25%.
رطب 35%.
ماکارونی 20%.
تون ماهی 20%.
مایه لباسشویی 18%.
مایه ظرفشویی 17%.
صابون 18%.
چه تخفیفایی؟
از 23 تا 25 آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
تپش قلب تو حس کن حالا، بیژن خونت داره میره بالا. تو جشنواره پر تپش بیژن، جشنواره پر تپش بیژن. خود روی بستر رو ارسال کنی، کمک هزینه کالای ایرانی منتظر تو هر دو هفته.
دیگه بیژن خونت نمیافته.
جشنواره پر تپش بیژن، جشنواره پر تپش بیژن.
بیژن طعم زندگی.
سالهاست با وجود همه سختی های تولید نگذاشته ایم این صدا لحظه ای خاموش شود، تا این صدا گرمی بخش جمع های دوستانه و خانوادگی شما باشد. شاید این نوا را قبلا شنیده باشید. بله، و باز طرحی تازه و باز این بار بلورهای رنگی کاوه.
باز بلور کاوه.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید ورقه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورقه کشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به ساعت 18 رسیدیم و اینجا همچنان